مواد قاچاق به دست میارن، شهروندان سخت کوش رو صدمه بهشون میزنه و در واقع یک مدار جرائم و فقر رو ایجاد کرده که مرتب تسلسل پیدا میکنه. فقط با محکم کردن مرزهایمون و با از بین بردن دار و دست‌های خلافکار میتونیم این دوره تسلسلی رو از بین ببریم و رونق و کامیابی رو پیش بکنیم. ما میدونیم که همه کشورهایی که در این اتاق هستن میتونه سیاست مهاجرت خودش رو با توجه به منافع ملی خودش تعیین بکنه، همونطور که ما از کشورهای دیگه میخوایم که احترام بگذارن به حقوق ما که ما این کارو بکنیم، که ما داریم این کارو الان میکنیم. این یکی از دلایلی که ایالات متحده شرکت نخواهد کرد در مجمع جدید مهاجرت، به خاطر که مهاجرت نباید تحت اداره یک نهاد بین الملل باشه که پاسخگو نباشه به شهروندان ما. نهایتاً تنها چاره دراز مدت برای بحران مهاجرت اینه که بتونن مردم آینده بهتری در کشور خودشون داشته باشن، بتونن کشورهای خودشون از نو خوب بکنن، بهتر بکنن. در حال حاضر ما شاهد این هستیم که یک تراژدی انسانی هست به عنوان نمونه در ونزوئلا. بیش از 2 میلیون نفر فرار کردن از بلبشویی که دولت سوسیالیست مادورو در ونزوئلا ایجاد کرده و حامیان کوباییش. همین چند وقت پیش بود که ونزوئلا یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا بود. امروز سوسیالیسم این کشور رو کاملا در واقع بدون پول کرده، کاملا ورشکسته کرده، مردمش رو باعث شده که مردمش در فقر کامل قرار بگیرن. هر جا که نگاه میکنید سوسیالیسم و کمونیسم هر جا که به محک آزمایش گذاشته شده موجب فقر و بدبختی و نگونبختی شده، به خاطر اینکه باعث میشه که سرکوب نتیجه اون باشه. تمام کشورهای دنیا باید مقاومت بکنن در برابر سوسیالیسم و نگون بختی که به همراه میاره برای همه. در این روحیه هست که ما از کشورهایی که در اینجا جمع هستن میخواییم که به ما ملحق بشن، که خواستار اعاده دموکراسی در ونزوئلا بشن. امروز ما اعلام میکنیم تحریم های اضافه رو علیه رژیم سرکوبگر ونزوئلا، اطراف و مشاوران آقای مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا. ما قدردان هستیم به خاطر کاری که سازمان ملل متحد گرداگرد جهان میکنه که مردم بهزیستی بیشتری داشته باشن برای خودشون و برای خانوادهشون. ایالات متحده بزرگترین اعطا کننده این کمک هاست، کمک های خارجی، ولی عده کمی به ما چیزی میدن. به همین خاطر که ما داریم یک نگاه سفت و سختی میکنیم به کمک های خارجی آمریکا. مایک پومپو وزیر خارجه مسئول بازبینی این امر خواهد بود. مطالعه خواهیم کرد که چه چیزایی کارسازه، چه چیزایی کارساز نیست و آیا کشورهایی که دلار ما را دریافت میکنن و از حمایت ما بهره مند میشن آیا منافع ما را هم مراعات میکنن. در جهتی که پیش میریم ما فقط کمک خارجی خواهیم داد به کسانی که به ما احترام بگذارند و کسانی که صادقانه بگویم دوست ما باشند. و ما انتظار داریم که کشورهای دیگر سهم خودشون رو بپردازن به صورت منصفانه برای مخارج دفاعشون. ایالات متحده متحد به اینکه سازمان ملل متحد تبدیل بشه به یک نهاد کارسازتر و پاسخگو. من بارها گفتم، به کرات گفتم که سازمان ملل متحد بالقوه ظرفیت بی‌نهایتی داره. در چارچوب تلاش‌های اصلاح جویانمون به مذاکره کنندگان گفتم که ایالات متحده بیش از 20% بودجه سلبانی سازمان ملل رو نخواهد پرداخت. این باعث میشه کشورهای دیگه اقدام بکنن، در این مسئله شریک باشن و این بار سنگین رو به عهده بگیرن. ما داریم کار میکنیم که بسیاری از تامین اعتبار مالی خودمون رو از سوی آمریکا به صورت داوطلبانه منتقل بکنیم تا بتونیم بیشترین رکورد موفقیت رو داشته باشیم. موقعی که هر کدوم از ما کار خودش رو انجام بده و سهم خودش رو انجام بده، اون موقع ما میتونیم برسیم به بالاترین آرمان‌های سازمان ملل متحد. باید در ترغیب صلح باشیم بدون ترس و دنبال امنیت بریم بدون اینکه معذرت بخوایم. گرداگرد جهان که نگاه می‌کنید این همه تاریخ وجود داره. ما فکر میکنیم راجع به بسیاری که قبل از ما اومدن اینجا سخنرانی کردن درباره چالش‌هایی که در برابر کشورشون هست، در دورانشون هست. خیلی‌ها همین فکر رو کردن، همین فکری که از تمام سخنرانی‌ها و از ورای تمام قطعنامه گذشته و در هر امید و آمالی منعکس شده، اینکه ما چگونه جهانی ما برای فرزندان خودمون به جای خواهیم گذاشت و چگونه کشورهایی رو اونها به میراث خواهند برد. رویایی که مملو این تالار مملو از اونهاست، متنوع، همون گونه گونی رو داره که مردمی که اومدن و افرادی که اومدن پشت این تریبون صحبت کردن و همون گونه گونی کشورهایی که اینجا نماینده دارن در این دهاد. این واقعا چیز جالبیه، یه چیز عالی، یک تاریخ بزرگه. هندوستان، یک جامعه آزاد، یک میلیارد انسان در اونجا هستن، تونست میلیون ها نفر رو از فقر بیاره به طبقه متوسط. عربستان سعودی که ملک سلمان و پرنس اونجا، شاهزاده اونجا اقدامات جسورانه رو پیش کردن. اسرائیل به عنوان یک دموکراسی سالگرد خودش رو جشن گرفته در اراضی مقدس. در لهستان مردم بزرگ لهستان ایستادن به خاطر استقلالشون، به خاطر امنیتشون، به خاطر حاکمیتشون. بسیاری از کشورها جویا و پویای بینش‌های خودشون هستن، امید آینده ای امیدوار خودشون رو می‌سازن و دنبال رویاهای فوق‌العاده‌شون هستن، دنبال سرنوشتی هستن که می‌خوان میراث از خودشون به جا بگذارن و میهن خودشون رو تکمیل بکنن. دنیا غنی‌تره، جامعه انسانی بهتره به خاطر این کشورهای زیبا، این مجموعه زیبای کشورها. هر کدوم خیلی جای ویژه‌ای داره، هر کدوم خیلی منحصر به فرده و هر کدوم منوره در گوشه خودش در دنیا. در هر کدوم از اونها ما می‌بینیم وعده های زیادی رو میبینیم از مردمی که پیوند دارن به خاطر یک گذشته مشترک و یک آینده مشترک. به عنوان آمریکایی ما میدونیم که خواهان چه نوع آینده‌ای برای خودمون هستیم. ما میدونیم چه نوع کشوری آمریکا باید همیشه باشه. در آمریکا ما معتقد هستیم به بزرگی آزادی و به کرامت انسان‌ها. ما معتقد هستیم به خودگردانی و به حکومت قانون و ما گرامی می‌داریم فرهنگی که آزادی‌های ما رو حفظ می‌کنه، فرهنگی که متکی بر خانواده‌های قوی، ایمان و اعتقاد و استقلال کامل. ما گرامی می‌داریم قهرمانان خودمون رو که گرامی می‌دارن این سنن رو و فراتر از هر چیزی ما کشورمون رو دوست می‌داریم. در داخل این تالار و در میان همه کسانی که گرداگرد جهان دارن گوش فرا میدن، قلب یک میهن پرست وجود داره که همون وفاداری و عشقی رو احساس میکنه که شما به کشور خودتون دارید، همون اشتیاق مشتعلی رو که در قلب میهن پرستان وجود داره، در روح و روان کشورها داره. اون الهام بخش بوده برای اصلاح و انقلاب، الهام بخش فداکاری بوده و از خود گذشته ای باعث کشفهایت علمی شده و کارهای عالی هنری شده. وظیفه ما این نیست که اونا رو از محو بکنیم، بلکه در آغوش بگیریم، بپذیریم، همراه به اون جلو بریم، متکی باشیم روی منطق اون و در اونها پیدا بکنیم اراده این که کشورهای ما رو بهتر بکنیم، مناطق خودمون رو امن‌تر بکنیم و جهان رو بهتر بکنیم. بتونیم در واقع این ظرفیت بالقوه رو در میان مردم خودمون اشاعه بدیم و دفاع بکنیم از بنیادها و اساس و پایه‌ای که باعث میشه کشورهای مستقل و کشورهایی که حاکمیت دارن تنها راه پیشرفتنه. دموکراسی است. صلح جهانی تنها از این طریق میتونه جلو بره. بنابراین باید حفاظت بکنیم حاکمیت خودمون رو و استقلال خودمون رو از فراتر از هر چیزی. موقعی که این کار رو میکنیم، راه‌های تازه‌ای پیدا خواهیم کرد برای همکاری. در برابر ما باز خواهد شد مسیرهای تازه، اشتیاق بیشتری برای ایجاد صلح پیدا خواهیم کرد که در میان ما برمیخیزه. اهداف تازه‌ای پیدا خواهیم کرد، اراده تازه‌ای، روح و روان تازه‌ای پیدا خواهیم کرد. شکوفا خواهد شد گرداگرد ما تا بتونیم جهان بهتری بسازیم، در اون زندگی بکنیم. بنابراین بگذارید با یک دیگر آینده از میهن پرستی برگزینیم، آینده از کامیابی و سربلندی. بگذارید آینده و آزادی رو برقرار بکنیم، انتخاب کنیم در برابر بیم و هراس و غلبه. بگذارید در کنار مردم مردم خودمون بایستیم، همیشه قوی بمونن و همیشه حاکمیت خودشون رو حفظ بکنن و همیشه منصفانه و برای همیشه این کشورها قدردان تمام الطافی باشن و تمام شکوفایی و شکوهی که خداوند به ما میدهد. الطاف خدا شامل حال شما، الطاف خدا شامل کشورهای جهان.
خب سخنرانی رئیس جمهور دونالد ترامپ رو میشنیدیم در مجمع عمومی سازمان ملل. من شاهین بشیری هستم از رادیو فردا و یادداشتی رو که از سخنرانی ایشون برداشتم خدمتون الان میخونم. ایشون در سخنرانیش دفاع کرد از فعالیت هایی که ایالات متحده داشته طی دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ و میگفتش که به عنوان مثال گروه خونبار و خوناشام داعش، اینها کلماتی هستن که ایشون به کار برد برای توصیف داعش. در مدتی که ایشون بر سر کار بوده از سرزمین های عراق و سوریه به بیرون رونده شدن. از سازمان ملل خواست آقای ترامپ که روند صلح رو در سوریه ادامه بده و تاکید کرد که اگر سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کنه آمریکا پاسخ خواهد داد. بعد آقای ترامپ به ایران اشاره کرد و گفت که رهبران ایران تمام مدت به گفته ایشون بذر مرگ میپاشن، به همسایه هاشون احترام نمیگذارن، منابع کشورشون رو تاراج میکنن و به گفته ایشون مردم ایران بسیار عصبانی هستن، ولی رهبرانشون یعنی رهبران ایران میلیاردها دلار رو به کشورهای دیگه میفرستن تا از گروه‌های نیابتی حمایت کنن. آقای ترامپ ادامه داد که به همین دلایل بودش که از توافق هسته‌ای برجام خارج شد تا سرازیر شدن پول و منابع مالی ایران رو به سایر کشورها قطع کنه و همینطور البته به داخل ایران، منابع سرازیر شدن پول و منابع مالی رو به داخل ایران. خب الان هانا کاویانی همکار ما از رادیو فردا که به نیویورک رفته پشت خط تلفن همراه ماست. هانا، در یک ارزیابی اولیه از صحبت‌های آقای ترامپ به خصوص اون قسمتی که راجع به ایران صحبت کرد، نظرت چی هست؟
کسرا، مهمترین جمله‌ای که از این سخنرانی آقای ترامپ فکر کنم برای هر رسانه‌ای جذاب بود، اون بخشی بود که آقای ترامپ گفت که رهبران ایران هر جو مرج و مرگ و خرابی می‌آفرینند. اما اگر که بخوایم حساب بکنیم در این سخنرانی که حدوداً کمتر از 45 دقیقه طول کشید، اگر بخوایم فکر بکنیم که این سخنرانی آیا نکته غیر منتظره‌ای داشت، نه، باید بگیم که همه آنچه که در طول یک سال گذشته از سیاست‌های دولت آقای ترامپ ما شاهد بودیم و هر نکته ایش رو در روزهای مختلف خبرساز ارزیابی کردیم، اینها در مجموع وارد این سخنرانی شده بود و درباره‌اش صحبت شده بود. 10 دقیقه طول کشید تا آقای ترامپ شروع بکنه درباره ایران صحبت کردن، از خروج از برجام دفاع کردن و از فشار حد اکثری به ایران آوردن هم دفاع کردن و اینکه اون رو راه حل بدونه. آقای ترامپ صحبت خودش درباره ایران رو از موضوع سوریه وارد شد و خب این یکی از مسائلی است که بدون نقش ایران در منطقه به موضوع همسایگان ایران، احترام نگذاشتن ایران به حاکمیت کشورهای همسایه اشاره کرد، نام نبرد. به نظر میمد بیشتر منظور عراق بود، درباره عراق صحبت میکرد. همچنین آقای ترامپ در مورد ایران درباره این گفت که نمیتونیم اجازه، آمریکا نمیتونه اجازه بده که بزرگترین حامی تروریسم به گفته او که آمریکا و اسرائیل رو تهدید میکنه، اسرائیل رو تهدید به نابودی میکنه، به کلاهک هسته‌ای دسترسی داشته باشه. صحبت‌های آقای ترامپ حدود 10 دقیقه‌اش اختصاص داشت به ایران و بعد از اون بود که آقای ترامپ وارد مسائل متعدد بین‌المللی شد. از اوپک گفت، انتقادهای هفته‌های اخیر خودش رو بار دیگه در صحنه علنی مجمع عمومی مطرح کرد و از بالا بردن قیمت نفت توسط اوپک انتقاد کرد، درباره اتخاذ سیاستی با عنوان واقع‌گرایی اصولی در قبال اسرائیل گفت و انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس یا اورشلیم صحبت کرد. صحبت‌های آقای ترامپ، میگم همونطور که گفتم، همه سرفصل‌هایی که بهش اشاره کرد در این سخنرانی، حتی آخرش وقتی که درباره امید و آینده صحبت می‌کرد، چیزهایی بود که در طول شاید 12 ماه گذشته که از حضور پیشینش در مجمع عمومی میگذره، تقریبا همه اونها رو تکرار کرد. پیش از کسرا، پیش از اینکه آقای ترامپ سخنرانی خودش رو شروع بکنه، در بدو ورود به سازمان ملل متحد بار دیگه درباره ایران صحبت کرد، صحبت‌هایی که درباره دیدار با رهبران ایران بود. او گفت که تا موقعی که ایرانی‌ها لحن خودشون رو تغییر ندن، همچین دیداری نمیشه انجام بشه و ایران بسیار بد عمل کرده و برای همین هم هست که با بالاترین سطح تحریم‌ها مواجه هست.
ممنون از هانا کاویانی که ما رو در جریان یک بررسی کوتاهی از سخنان آقای دونالد ترامپ قرار داد. حالا میریم به سراغ همکارم نادر صدیقی که او هم در آمریکا هست. و اولا سلام آقای صدیقی، نظر شما چی هستش درباره صحبت‌های آقای ترامپ، به خصوص اون قسمت‌هایش که به هر حال به ایران پرداخت و از کلمات تندی هم استفاده کرد؟ ایران رو رسما گفتش که تمام مدت بذر مرگ میپاشه در منطقه و از ایران به عنوان بزرگترین تروریست، ببخشید، بزرگترین حامی تروریسم جهان یاد کرد و گفت ما نمیتونیم اجازه بدیم به کشوری که دشمن اسرائیل هست و بزرگترین حامی تروریست، این کشور دسترسی به سلاح هسته‌ای داشته باشه.
بله، سلام بر شما و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. درسته، دقیقاً به همین نکاتی که شما اشاره کردین رئیس جمهوری آمریکا تاکید داشت. قبلا هم وزیر خارجه دولت ایشون گفته بودند که لحن رئیس جمهوری در رابطه با ایران، در ارتباط با ایران متفاوت خواهد بود. ظاهرا اشارش به همین نکاتی بود که شما گفتین، ولی اجازه بدین که من به نکات دیگر سخنرانی ایشون هم اشاره بکنم و اینکه در دومین سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با تأکید بر توانایی‌های اقتصادی و نظامی ایالات متحده، آنچه را که ایشون حکومت جهانی نامید، مردود دونست. اشاره آقای ترامپ البته به روند جهانی شدنی که میگوید به سود ایالات متحده نیست و اون رو یک روند ایدئولوژیک میدونه. آقای ترامپ گفت حق همه کشورها رو برای چگونگی زندگیشون بر اساس سنت‌ها و روش‌ها و باورهاشون محترم میشموره. او گفت که هرگز آمریکا به دیگران چگونگی زندگی کردن رو دیکته نخواهد کرد و از دیگران هم انتظار داره که استقلال رأی ایالات متحده آمریکا و مردم آمریکا رو محترم بشمرن. مهمترین سخنان محوری رئیس جمهوری آمریکا در اونچه که برای ما ایرانی ها جالب هست، تأکید بر موضوع غیر اتمی شدن کره شمالی و به گفته ایشون جسارت رهبر این کشور در گام گذاشتن در این مسیر بود. اشاره به بحران سوریه بود که تأکید کرد هر گونه راه حل این بحران باید مسئله حضور جمهوری اسلامی ایران رو هم شامل بشه و همینطور تأکید کرد که در صورت تولید سلاح‌های شیمیایی و استفاده از اون توسط رژیم بشار اسد، آمریکا واکنش بسیار سختی نشان خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خودش از تشکیل نیروی تازه‌ای از کشورهای عربی در خاورمیانه خبر داد و گفت که ایالات متحده با دولت‌های عرب خلیج فارس، اردن و مصر در حال برپایی یک اتحاد استراتژیک منطقه‌ایه. در اشاره به ایران، همونطور که شما گفتین، رئیس جمهوری آمریکا از واژگان بسیار تندی استفاده کرد و مهمترین بخش‌های صحبت‌های ایشون هم موارد دقیقاً آشناییه که پیش از این هم از زبان خود او و اعضای کابینش شنیدیم، از جمله با تأکید بر تحریم‌هایی که به گفته ایشون آشفتگی به دنبال داشته. اضافه کرد که تحریم‌های تازه از 5 نوامبر و به عبارتی 13 یا 14 آبان ماه آینده اعمال خواهد شد که در واقع گفته به اشاره به دومین دور تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هست در زمینه صنایع نفت و گاز، گردش مالی و پولی ایران از طریق بانک مرکزی و همینطور سایر بانک‌ها. ببخشید. آقای ترامپ از تمام اعضای سازمان ملل متحد دعوت کرد که رهبران حکومت ایران رو تا وقتی که به سیاست تهاجمیشون ادامه میدن منزوی بکنن. ایشون اضافه کرد که ایالات متحده کمپین فشار اقتصادی علیه ایران رو آغاز کرده تا این دولت رو از منابع مالی که در راه دخالت‌های منطقه‌ای صرف میشه محروم بکنه. به مسئله انرژی جهانی هم آقای ترامپ اشاره هایی داشت. او از اعضای اوپک بار دیگه خواست که تولید و صدور نفت رو به مقدار قابل توجهی افزایش بدن و قیمت این ماده استراتژیک رو کاهش بدن. در دفاع از اسرائیل هم مطالب ایران کرد، در اینکه ایشون همچنان، یعنی دولت ایشون همچنان معتقد و وفادار به راه حل دیپلماتیک مسئله فلسطین و اسرائیل هست.
ممنون از همکارم نادر صدیقی که ما رو از آمریکا همراهی میکرد. حالا میریم دو مرتبه، همونطور که پیش از سخنرانی آقای ترامپ ما مهمانانمون رو داشتیم، آقای رضا تقی‌زاده و آقای محسن میلانی، باز هم به این دوستان برمیگردیم. آقای تقی‌زاده الان پشت خط هستن همراه ما، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. سلام آقای تقی‌زاده، نظر شما چی هست در مورد سخنان آقای ترامپ، به خصوص اون قسمتهایش که به ایران اشاره کرد و یک جمله‌ای که برای من به شخص خیلی جالب بود، احساس کردم که جای بررسی داره بیشتر، این نکته که گفت آمریکا از جهان وطنی دفاع نمی‌کنه و برعکس بیشتر بر میهن پرستی در سراسر جهان میخواد در واقع سهه بگذاره؟ میشنویم سخنان شما رو.
اجازه بدید اول به چند حاشیه کوتاه جلسه امروز مجمع بپردازیم و بعد به نکته بسیار بسیار خوبی که شما اشاره کردید و اون رو کمی باز بکنیم تا اونجایی که وقت شما اجازه میده. امروز آقای ترامپ تقریبا لباسی بیتن داشت شبیه لباس سال گذشته، با این تفاوت که رنگ کراوات خودش رو عوض کرده بود از آبی به قرمز. سال گذشته خیلی با زبان تند و صدای بلند صحبت میکرد، ولی امسال خیلی آروم صحبت میکرد با لحن دیپلمات‌های کارکشته، ولی در کلماتش قاطعیت بسیار بسیار زیادی دیده میشد. در لوژی که هیئت نمایندگی آمریکا نشسته بود، نکته قابل ملاحظه این بود که جان بولتون پشت سر خانم نیکی هیلی قرار گرفته بود و آقای ترامپ در صحبتاش فقط از دو شخصیت دولت آمریکا یاد برد، یکی خانم نیکی هیلی و دیگری وزیر خارجه‌اش آقای پومپیو، در حالی که کنار این دوتا در همون صفحه اول معاون رئیس جمهور آمریکا که مناسبات بسیار خوبی با رئیس جمهور داره نشسته بود. اینها نکات حاشیه‌ای صحبت آقای ترامپ بودند و سخنرانی آرومی که انجام داد و تکیه او حداقل در مورد مسائل داخلی با اشاره به جیمز مانرو بود، رئیس جمهور پنجم آمریکا، که دوره او رو میگن دوران احساس خوش داشتن. آقای ترامپ با این اشاره که سخنرانیش با این نکته آغاز کرد که اشاره کرد به ثروتی که در طول دولت او ملت آمریکا تونسته به دست بیاره و از این موضع قدرت تدریجا پرداخت به روابط خارجی و خواسته های خودش رو از زبان رئیس جمهور بیان کرد و گفت که اون چی که برای من مهم است، برای آمریکایی‌ها مهم است، ملت آمریکاست. قوانین مربوط به مهاجرت شما برای شما مهمه، قوانین ما رو هم شما محترم بشمارید. و این موضوع رو تا جایی تسری داد که تقریبا جای سالم برای کسانی که باهاش از روی موافق نگاه نمی کردن یا نمی رفتن باقی نگذاشت. اشاره قاطع او به آلمانی ها که اگر نفت روسیه رو بخرید تبدیل میشید به نیازمند منحصر روسیه، خنده بعضی از اعضای هیئت نمایندگی آلمان رو که تلفیقی از یک دولت ائتلافیست درش چپ‌ها، لیبرال‌ها و سبزها هم وجود دارن برانگیخت. به نظر من سخنرانی بسیار بسیار دلنشینی بود، ولی مهمترین و تندترین این سخنرانی ها متوجه جمهوری اسلامی بود که همونطور که شما هم در برنامه اشاره کردید، دولت جمهوری اسلامی این حاکمیت رو به یک حاکمیت فاسد نسبت داد. آقای ترامپ توضیح داد که من به دنبال دهکده جهانی نیستم، هر ملتی هر کشوری باید به دنبال منافع خودش باشه. این نگاهی است که به عنوان یک تاجر آقای ترامپ از روز اول رسیدن به دولت پیگیری کرده. حالا نمادها و نشانه های پیروزی این سیاست رو به عنوان اندوختن ثروت بیشتر در آمریکا به رخ بقیه مردم دنیا میکشید و اون همینطور میخواست که در تأمین خدماتی که هم پیمانان آمریکا از آمریکا انتظار دارند هزینه اون رو هم بپردازند. این موزیک در گوش مالیات پرداخت کنندگان آمریکایی است. همینطور آقای ترامپ به عنوان آخرین جمله من اسم کشورهایی رو که از خروج آمریکا از توافق اتمی با جمهوری اسلامی از این سیاست حمایت می‌کردن برد و تأکید کرد که این سیاست از حمایت قوی کشورهای منطقه برخوردار بوده.
ممنون از آقای تقی‌زاده که به هر حال نظرات خودشون رو در زمینه صحبت‌های آقای ترامپ برای ما بیان کردن، با ما به اشتراک گذاشتن. حالا بریم سراغ آقای محسن میلانی، تحلیلگر سیاسی از ایالات متحده. آقای میلانی، نظر شما چی هست در مورد صحبت‌های آقای ترامپ؟
عرض سلام. کل صحبتشون به نظر من خیلی با اون چیزی که من فکر میکردم و یا دیگران گفتن فکر میکردن نداشت. یک تضاد کلی من در صحبتهایشون در راهبردشون میبینم. از یک طرف ایشون صحبت از حاکمیت ملی کشورها میکنه، صحبت از این میکنه که پیتریوتیسم یا ملی‌گرایی